سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال پیام افغان، من محیط هستم. امروز 4 آوریل 2009 و 16 فروردین 1388 مطابق معمول برنامه دو بخش خواهد بود، یکی اخبار و بخش دوم هم دنباله صحبت هفته های 6 هفته قبل که راجع به تاریخ سرمایه‌داری. اخبار، ولی قبل از اون که من وارد اخبار بشم، یکی دو تا نکته راجع به سایت عرض که mohit.gulshan.com میخواستم و عزیزان عرض بکنم. با اینکه برنامه ها توی این سایت up to date یا بروز نیست، عرض شود که و معمولا برنامه ها تقریبا 2 یا 3 ساعت بعد از ختم برنامه در chebayadkar.com میره و نه در سایت خود من، البته بعدا خواهد اومد، منتها یک بخش به این برنامه اضافه شده و اونم بخش آموزشیه در سایت mohit.gulshan.com. برای اینکه من یه سلسله برنامه های دیگه غیر از برنامه تلویزیونی دارم تهیه می کنم راجع به دیدگاه مارکس، تو اصلا این آدم کی بوده و دیدگاهش چی بوده که این همه به نامش چه کارهایی شده و چه تحریفاتی از دیدگاهاش شده. یک سلسله برنامه ها راجع به این قضیه من دارم تهیه می کنم، برنامه های نسبتاً کوتاه نیم ساعت است، 35 دقیقه، که اینها در یه بخش در این سایت mohit.gulshan.com زیر عنوان برنامه های آموزشی خواهد اومد که عزیزان تا الان 4 تاش، ولی تا الان من 8 برنامه تهیه کردم و این برنامه ها ادامه پیدا خواهد کرد و میاد توی این بخش آموزشی سایت mohit.gulshan.com. عرض شود که خود این برنامه ها شکل تصویریش به تدریج تقریبا همش داره در گوگل، در گوگل داره میره و در نتیجه عزیزان اگر بزنن ویدیو گوگل، ویدیو گوگل یا گوگل ویدیو و بعد اسم من مرتضی محیط رو بزنن، این برنامه ها به اصطلاح چیز تصویریشون در گوگل الان هست. این رو میخواستم به عزیزان. در این حال امروز برنامه در چه باید کرد 2-3 ساعت بعد نخواهد اومد، بلکه روز چهارشنبه خواهد اومد. این رو هم میخواستم به عزیزان عرض بکنم، یعنی یه مقدار به اصطلاح تأخیر درش هست. میریم رو اخبار. عزیزان میدونن که مهمترین خبرهایی که در حقیقت در صدر اخبار قرار داشت و صفحات اول روزنامه ها رو پر کرد، عبارت از گرد همایی بود که از اوائل هفته گذشته، یعنی همین هفتهی که هنوزم توش هستیم، آغاز شد و ادامه پیدا کرد تا هنوزم ادامه داره، یا شاید حالا به هر حال برنامه به حساب گرد همایی ناتو در شهر استراسبورگ، عرض شود که میدونیم در کنار رودخانه راین هستش، یه شهر آلمانی اون طرف و استراسبورگ که مال فرانسه از این طرف، و به قول خودشون پون دو لاغوب، این دوتا رو با هم یا به اصلاح پل اروپا این دوتا رو با هم دیگه وصل میکنه. به هر حال عرض شود که من از نشست اول که در چارچوب ناتو راجع به افغانستان صورت گرفت در شهر لاهه در هلند، خدمت عزیزان برای اینکه مربوط میشه به کشور ما، و ما میدونیم که هیئت نمایندگی ایران در این نشست ناتو راجع به افغانستان به ریاست آقای آخونزاده شرکت کرد. همینطور که قرار بود و همینطور که قول و قرارهاشون رو با هم گذاشته بودن، نکته مهمه که از این جهت که فعلا با درگیر شدن ایران در مسئله افغانستان و کمکی که ایران قراره به ناتو و امریکا در مسئله افغانستان بکنه، ما از مذاکرات پشت پرده یا پیش پرده اطلاعی نداریم و حتی اطلاع نداریم از اینکه قبل از این گردهمایی رژیم جمهوری اسلامی با امریکا چه قول قرارهایی راجع به افغانستان گذاشته و آیا اسلحه از طریق بندر چاهبهار و یا راه آهن‌های تهران به طرف هرات میره یا نمیره. در افواه هست، در خبرها هست که الان اسلحه و مهمات و یا آذوقه یا هر کمک دیگر برای نیروهای ناتو و امریکا از طریق ایران به افغانستان داره میره. هنوز من به طور 100% این رو نمیتونم به عزیزان بگم، ولی در اخبار در این سو و اون سو و در افواه هست. عزیزان این رو در نظر داشته باشن که رژیم جمهوری اسلامی برای اشغال عراق توسط امریکا چه کمکی به امریکا کرد از 30 سال پیش تا زمان به اشغالش و الان در مورد افغانستان داره چی کار میکنه و جمهوری اسلامی از این طریق چه خیانت تاریخی و عظیمی به مردم منطقه و کشورهای همسایه داره میکنه. اینا باید در تاریخ ثبت بشه. ولی به هر حال اهمیت دیگرش اینه که فعلا و عرض میکنم فعلا زیرش دو تا خط میکشیم: مسئله حمله نظامی به ایران از طرف امریکا یا اسرائیل فعلا منتفیه تا زمانی که امریکا مسئله به زعم خودش مسئله عراق رو به کمک ایران حل کرده به زعم خودش. حالا اگه شد امروز فکر نمی کنم فرصت بشه راجع به عراق صحبت بکنیم و چه اتفاقاتی در عراق، اتفاقات تازه‌ای که در عراق داره میفته و چطور، همینطور که از جلسه قبل عرض کردم، اتفاقاتی که یک حرکت جدید و یک انقلاب جدید و یک جنگ جدید علیه نیروهای اشغالگر در عراق آغاز خواهد شد، نشانه هاش از همین چند روز پیش آغاز شده که به اصطلاح اون سهوه یا به اصطلاح اون چیزی رو که خود امریکایی‌ها به وجود آورده بودن از اهل تسنن و از قبائل اهل تسنن، چطور اونا رو حالا دولت عراق داره سرکوبشون میکنه و اختلاف داره میفته و چطور یه حرکت جدید داره به وجود میاد و امریکا به زعم خودش که داره میگه که میخوام نیروهام رو بیرون بکشم به هیچ وجه چنین خیالی نداره. بگذاریم. فعلا مسئله حمله نظامی به ایران فعلا منتفیه. همینطور که عرض کردم برنامه دراز مدت امریکا عبارت از اینه که به کمک ایران در حقیقت تسخیر بکنه هم خاک عراق و هم خاک افغانستان و پایگاهاش رو در اونجا تحکیم بکنه، بعد ترتیب دولت ایران و یا جمهوری اسلامی رو و یا ایران رو به طور کلی بده. برای اینکه برنامه دراز مدت امریکا تسلط بر تمام، حالا راجب ناتو که صحبت میکنیم برنامه ها مشخصه که چیه: تسلط کامل یا سلطه کامل امریکا، یعنی یک قدرت واحد بر تمام جهان که از طریق در حقیقت باید کنترل منابع زیرزمینی و روزمینی باید باشه که در درجه اول منابع انرژی است که منابع انرژی هم در خاورمیانه است که با کمک اسرائیل باید، اسرائیل بزرگ باید به وجود بیاد با نابود کردن مردم فلسطین و بعدش این کشورها هم یکی پس از دیگری تسخیر بشه. همون برنامه‌ای که در حقیقت نتانیاهو در 1996 در حقیقت داگلاس فیت و ریچارد پرل براش نوشته بودن، کلین بریک، که به اصطلاح برنامه اسرائیل بزرگ و تسخیر تمام منطقه و سلطه کامل امریکا بر تمام منطقه است. ایران فعلا وسیله‌ای شده که در حقیقت امریکا هم بتونه بر عراق تسلط پیدا بکنه که محل استراتژیکی واقعا برای امریکا بوده برای پیاده کردن این برنامه که از 30 سال پیش این برنامه رو داره. من یه مقاله مفصل دارم که توی همین سایت گلشن هست، برنامه 30 ساله امریکا برای تسلط بر منطقه، که بیشترش در حقیقت از مقاله مفصلتری که رابرت درایفوس نوشته بود 7-8 سال پیش این برنامه رو نوشته بود که برنامه 30 ساله امریکا برای منطقه چی هست. و از زمان کارتر در حقیقت از 1973 این برنامه ها چطور کم کم و کم کم پیاده شده در اونجا و الان داره و نقش جمهوری اسلامی رو منتها رابرت درایفوس در این زمینه باز نمی کنه که جمهوری اسلامی چه نقشی بازی کرده در این قضیه، ولی ما میدونیم که جمهوری اسلامی نقش حیاتی بازی کرد برای اینکه امریکا بتونه عراق رو اشغال بکنه و الان در مورد افغانستان هم همین کار رو داره میکنه. حالا از نظر ملت خود ما چیه؟ فعلا خطر جنگ از سر کشور ما به طور موقت صحبتش نیست. حالا من میخوام مقاله ای رو که من راجع به دولت احمدی نژاد هفته گذشته صحبت کردم و اینکه دولت احمدی نژاد چه وظایفی به دوشش بوده که همون در واقع باید بگیم شوک تراپی یا شوک درمانی، همون چیزی که یلسین در روسیه انجام داد، همون چیزی که پینوشه در شیلی انجام داد و در بسیاری از کشورهای دیگه، از جمله بعد از به اصطلاح سرکوبی که چین در میدان تیننمن از مردم کرد برای پیاده کرد، در حقیقت نوعی شوک تراپی بود که اینا رو در حقیقت نومی کلاین تو کتاب معروفش آورده شوک تراپی رو. احمدی نژاد هم در واقع همین، برای سرکوب کارگران، زنان، دانشجویان، نویسندگان و تمام به اصطلاح هر گونه مخالفتی برای نوعی شوک تراپی، برای پیاده کردن برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. در حقیقت حالا این برنامه از زمان در حقیقت هاشمی رفسنجانی، یعنی بعد از کنار رفتن میرحسین موسوی آغاز شد، ولی نتونستن در اون زمان، حتی خاتمی هم نتونست قانون کار رو به طور کلی برداره، حداقل دستمزد رو در ایران برداره و سرکوب ها رو با این شدت انجام بدن. احمدی نژاد وظیفش تشدید سرکوب برای سرکوب در درجه اول کارگرا بوده. اینا برنامه‌ای که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از اینا میخواد شوک تراپی بکنن برای اینکه بتونه برنامه هاش رو پیاده بکنه. دنباله همون مقاله که از ترهینو من گرفته بودم، به نظر من نکاتی داره، من همش رو نتونستم برای عزیزان باز بکنم این مقاله رو، که ماهیت واقعی دولت احمدی نژاد برای عزیزانی که در ایران هستن بهتر از ما میدونن، ولی به هر حال اونهایی که در خارج هستن باید بدونن که به اصطلاح داستان این چیه. نکاتی هست در این مقاله که من بخشهای دیگه ایش رو برای عزیزان، روابط ایران و امریکا برای نیروهای حاکم بر جمهوری اسلامی بسیار نکته مهمه. همواره، یعنی از 30 سال پیش یا قبلش، وسیله‌ای بوده است جهت بهره برداری داخلی. یعنی شعار میدن در حرف و در شعار ضد امپریالیستی، ضد صهیونیستی، ضد اسرائیلی، مرگ بر این، مرگ بر اون، بیرق و بذارن، آتیش بزنن و غیره و غیره هست. در عمل چی؟ همواره وسیله‌ای بوده است جهت بهره برداری داخلی، بسیج پایه‌های نظام، از میدان خارج ساختن جناح‌های رقیب از جمله اصلاح طلبا. و عرض شود که با منتقد درونی و اعمال سرکوب و خشونت علیه مخالفان جمهوری اسلامی در عین دشمنی با امریکا توی گیومه، دقیقا همینطور باید گذاشتش توی گیومه، در موارد گوناگون با امریکا و در موارد گوناگون روابط پنهانی مستقیم و غیر مستقیم به زیان مصالح ملی ایران بوده است. به نظر من این چکیده رفتار جمهوری اسلامی با امریکا بوده که در شعار میده و در عمل تمام منافع ملی ما رو از بستن روزنامه‌ها و مجلات، از سرکوب زنان، از سرکوب کارگران، دانشجویان، کشتن روشنفکران، قتل عام جوانها، ادامه جنگ بعد از بیرون رفتن عراق از خرمشهر به مدت 6 سال برای بهانه برای انداختن دولت بازرگان و بعدش هم عرش وجه ما میدونیم در تمام این جریانات ارتجاع حاکم برای بیرون کردن رقیب حتی رقبای درونی، یعنی هم دولت بازرگان و بنی صدر در اون زمان و هم اصلاح طلبا بعدش برای میدان بدر کردن از میدانشون شعارهای ضد امپریالیستی میدن ولی جنگ رو ادامه دادن و سرکوبهاشون با شدت هرچه تمامتر ادامه پیدا کرده. حالا بحران بعدش در این مقاله میخونیم و اینم واقعیت داره، بحران سازی به داشتن دو طرف نیاز دارد و در صورتی که رئیس جمهور جدید امریکا سیاست کاهش تنش و گفتگوی جدی با ایران را دنبال کند، مافیای نظامی ماجراجو و بحرانساز در ایران نیز عملا خلع سلاح خواهد شد. و این نشون میده که تهدیداتی که در زمان دیکچینی و جورج دبلیو بوش و گذاشتن ایران در به اصطلاح جز کشورهای سگانه محور شرارت چه کمک عظیمی به ارتجاع حاکم در ایران کرده و این سیاست ها و این تهدیدهای امریکا با چه برنامه دقیقی از هر دو طرف برای اینکه اینا دو تا توحش و دو تا ارتجاع هن علیه همدیگه، این احتیاج به اون داره، اون احتیاج به این، و هر دو باید همدیگه رو تهدید بکنن تا در این وسط هم دولت امریکا بتونه مردم امریکا رو سرکوب بکنه، بودجه نظامی رو ببره بالا، تنش رو نگه داره، مرتب مردم رو از یک خطر خارجی در حقیقت به زعم خودش در امان بذاره که آره این گله های اسلام، توحش اسلام سیاسی داره میاد و میخواد ما رو از بین ببره، دنیا رو بگیره، بنابراین ما باید بودجه نظامیمون رو ببریم بالا، کشورهای دیگر رو بریم اشغال بکنیم و غیره و غیره. جمهوری اسلامی هم از سوی دیگه برای سرکوب مردم، برای منزوی کردن نیروهای مخالف و منتقدش، برای سرکوب کارگرا، زنان، دانشجویان، خبرنگاران، نویسندگان و مردم ایران، این دوتا احتیاج به هم دارن. حالا بنابراین در این حال که نماینده ایران اومد و در این کنفرانس شرکت کرد و بعدش از بغل همدیگه گذشتن، منتها آقای آخونزاده بالاخره با ریچارد هالبروک صحبت کرد و ما میدونیم اینها به طور پنهانی چه گرد همایی دارن، چه مذاکراتی دارن، چه روابط پنهانی با همدیگه دارند، باید منتظر وقایع باشیم و ملت ما باید بدونن که جمهوری اسلامی در این حال دادن این شعارها چه همکاری هایی با ارتجاع جهانی میکنه و چرا همونطور که عرض کردم بخشی از این ارتجاع جهانیه. تمام اونهایی که میخوان اینا رو در برابر هم قرار بدن و یکی رو سنت، یکی تجدد، یکی تمدن، یکی توحش و غیره و غیره، خاک تو چشم ما میپاشن. باید ما بدونیم که اینا دو تا توحشن در برابر هم و هر دوشون بخشی از ارتجاع جهانی هن، همینطور که عربستان هست، مصر هست، اردن هست، کویت هست، عمان هست، کشورهای امارات متحده عربی و غیره و غیره، تمام این مرتجعین و نوری مالکی در عراق و کارزای در افغانستان، اینا تمام مهرهای یک صحنه شطرنجن که امپریالیسم و از جمله اسرائیل با اینا بازی میکنه برای سلطش، که حالا اینا رو در بخش در ساعت دوم هم باز میکنم که اینها رو در چارچوب یک سیستم جهانی ما باید ببینیم. اگر سیستم جهانی رو ما نبینیم و ریشه های اینها رو در نیابیم، دچار سردرگمی میشیم. بنابراین این موجود یا این کفتار، برای اینکه نمیشه بهش گفت ببر بلکه باید کفتار، که سیستم جهانی باشه، چنگالهاش داره عمل میکنه. فعلا چنگالهاش رو در پاکستان که روز و شب با هواپیماهای بی سرنشین دارن مردم اونجا رو کشتار میکنن، در افغانستان میبینیم روز و شب بمباران و کشتار و تجاوز به خانه ها، یعنی تجاوز به جان و مال و ناموس مردم افغانستان روز و شب دارن میکنن. به همین ترتیب در عراق تجاوز به جان و مال و ناموس مردم ادامه داره. یعنی این کفتار چنگالهاش داره عمل میکنه. دندانهاش این کفتار اتمیه. 10,000 بمب اتمی در امریکا و صدها در اسرائیل و سایر اقمارش مثل پاکستان و هند و امثال هم. ولی قلبش چی؟ قلبش داره از کار میفته. این نکته مهمیه که من در این زمینه، عزیزان میدونن که بعد از اینکه این ناتو در مورد افغانستان یه گرد همایی در لاهه داشت، گرد همایی G20 یا به اصطلاح گروه 20 در لندن بود چند روز پیش برای نجات سیستم جهانی سرمایه داری. نیویورک تایمز ارزیابیش اینه که از عدد 10 7 مثبت، یعنی در حقیقت گرچه موفقیتش به طور کامل نبوده ولی عدد 7 از 10 رو نصیب خودش کرده. آیا واقعا اینطوره؟ و آیا اینا میتونن این نظام رو با این گرد همایی‌هاشون نجات بدن؟ به عزیزان یادآوری بکنم که 1933، یعنی در جریان بحران بزرگ، گرد همایی بازم در لندن بوده و ما میدونیم که بعد از اینکه جلساتشون رو در لندن خاتمه پیدا کرد، رفتن و هر کدوم سیاست‌های خاص خودش رو دنبال کردن و میدونیم بالاخره این منجر به جنگ دوم جهانی شد. تاریخ به اصطلاح داره به ما نشون میده که در حقیقت به نوعی و به شکل دیگری داره تکرار میشه. یعنی در حقیقت اون در زمان هیتلر بود که بالاخره تونس اقتصاد آلمان رو از طریق نظامی کردن هر شود، که چون به ملت آلمان هیتلر گفت ما به صورت دشمنانی داریم که یکی در حقیقت کشورهای مثل انگلیس و امسالان و فرانسه و اینا، و یکی هم یهودیان، یکی هم هر شود که کولیان و غیره و غیره، یعنی هم به صورت دشمنان داخلی رو و هم دشمنان خارجی رو در حقیقت چیزه، و من به شما کار میدم و برای هر کدوم یک فولکس واگن بهتون میدم. و همین کار هم کرد، یعنی در حقیقت با اقتصاد آلمان رو نظامیش کرد. در حقیقت 11 خانواده ثروتمند آلمانی به قدرت رسوندن هیتلر رو و عواقبش رو ما دیدیم. در حقیقت به نوعی آره تونستن به اصطلاح اقتصادشون رو که در حال ورشکستگی بود از طریق ملیتاریزه کردن یا نظامی کردن نجاتش بدن. به نوعی نجاتش دادن. به قیمت چی؟ به قیمت کشته شدن بیش از 100 میلیون انسان در اروپا و به خاک و خون کشیده شدن، تقریبا با خاک یکسان شدن بخش های عظیمی از اروپا که بار سنگینش رو البته شوروی به دوش گرفت. بگذاریم. تاریخ به نوعی داره چیز میشه و در نتیجه به نظر من این گرد همایی های از این نوع، گرچه دیگه گرد همایی گروه 8 نیست یا 7 نیست بلکه گروه 20، ولی در حقیقت 100 و 30 یا 40 کشور دیگه، 150 کشور دیگه شرکت نکردن، در واقع باید گفت 170 چند کشور دیگه که در حقیقت فقیرترین کشورهای دنیا شرکت نکردن، اونا نه تنها بهره ای نمیبرن، بلکه در حقیقت این تصمیم گیری هایی که در اونجا شد، در لندن شد، به ضرر اونها و به نفع کشورهای برتر خواهد بود. ولی به هر حال بعدش هم الان گرد همایی نتو هستش که این در حقیقت احتیاج به یه مقدار چیز داره که ببینیم چی داره میگذره و ناتو چطور، به چه دلیل 60 سال پیش به وجود اومد و به ما گفتن که برای رفع خطر شوروی، توسعه طلبی شوروی، و در نتیجه لازمه که ناتو به وجود بیاد و به وجودش آوردن. شوروی که 20 سال پیش از هم فرو پاشید، خطر کمونیسم رو که مدفونش کردن، پس به چه دلیل ناتو ادامه پیدا کرد؟ آیا این یک دروغ بزرگ و جنایتکارانه به مردم امریکا و جهان نبوده؟ و بعد چطور گورباچوف 20 سال پیش به امریکا قول داد که نه تنها آلمان یک آلمان واحد بشه، بلکه عضو ناتو بشه، به شرطی که امریکا دیگه از آلمان اونورتر نره، و به محضی که کلینتون اومد این پیمانی رو که بین ریگان و گورباچوف بسته شده بود شکست و ناتو رو گسترش داد به تمام اروپای شرقی، و بعد جورج دبلیو بوش میخواست حتی اوکراین و گرجستان رو هم جزء ناتو بکنه، و فعلا حالا دیگه فدراسیون روسیه گفت enough is enough، بسه دیگه، و جلوش گرفت و فعلا متوقفش کردن، ولی زدن زیر به اصطلاح چیزشون و تمام کشورهای اروپای شرقی رو جزء ناتو کردن و تا دروازه های در حقیقت موسکو پیش رفتن. ناتو برای چیه؟ برای جلوگیری از بمب‌های اتمی شوروی سابق و یا روسیه امروزه، و یا وسیله و ابزاری برای تسلط امریکا، و تمام اینها ابزارهای دست امریکان از جمله آقای سارکوزی و خانم مرکل و آقای راسموسن که حالا انتخابش کردن همین امروز یا دیروز در یک به اصطلاح نشست پنهانی، این آدم فاشیست نجات پرست که در حقیقت مال دانمارکه که در اومده گفته که ترکیه رو من هیچگاه، ترکیه تنها کشوری بود که مخالفت میکرد که رئیس ناتو یه نفر فاشیست نجات پرست ضد مردم بشه، آقای راسموسن از دانمارک، و شد رئیس ناتو شد. کسی که گفته من ترکیه رو به هیچ وجه نمیذارم به عنوان یک کشور مسلمون، و در حقیقت یک کشور شرقی، یک کشور بسیار رنگین پوست، نمیذارمش جزء ناتو بشه. وسیله است، ابزاری است در دست امریکا برای تسلط بر جهان. داستان ناتو اینه، برای جلوگیری از شوروی امثال هم نبود، برای سلطه طلبی، ابزار نظامی سلطه طلبی امریکاست که در حقیقت با انتخاب شدن راسموسن از دانمارک که یک نجات پرست شناخته شده است، برای مردم اروپا کاملا شناخته شده است، امریکا و سایر کشورهای اروپایی نشون دادن که چطور به طرف فاشیسم با سرعت آقای برلوسکونی، آقای خانم مرکل، آقای سارکوزی، هر ستای اینا و در دانمارک و بعضی از کشورهای دیگه اروپایی چطور دست راستی ها سرکار اومدن و دارن چهارنعله پیش میرن و اروپا رو، نه تنها امریکا به طرف چهارنعله به طرف فاشیسم میره، بلکه اروپا داره میره. همینطور که عرض کردم تاریخ چطور داره تکرار میشه و ما رو حالا مقاله‌ای هستش که من یادم رفت هفته گذشته راجبش صحبت کنم، رابرت فریمن نوشته دنباله همین بحثه. رابرت فریمن جالب یه مقایسه میکنه اوضاع کنونی امریکا رو با دولت وایمار در آلمان 1920، در دهه 1920. ما میدونیم که بعد از جنگ اول جهانی رو ما میدونیم که نجات پرست ها و به اصطلاح دولت نظامی امنیتی و در حقیقت فوق العاده ارتجاعی ویلهلم به وجود آورد و هیندنبورگ، ولی شکست خوردن در جنگ اول جهانی، شکست خورد آلمان و بعدش سوسیال دموکرات ها به قدرت رسیدن و دولت ابرت به وجود اومد که بسیار شبیه در حقیقت دولت می شود گفت همین اوباماست. با آنچه اسم خودشون رو سوسیال دموکرات گذاشتن، دولت سوسیال دموکرات ابرت در حقیقت در زمان اون بود که روزا لوکزامبورگ رو ما میدونیم که در 1919 کشتن و جسدش رو در یک کانال در برلین انداختن. دولت وایمار میخواست که به اصطلاح اوضاع رو سرسامان بده و بعد از این شکست وحشتناک دوباره به اصطلاح تجدید حیات بکنه آلمان رو. دست راستی هایی که هنوز در پشت بودند و جنگ رو هم باخته بودند به هیچ وجه کنار نرفتن، به همون قدرت باقی مونده بودن و تمام کوشش خودشون رو میکردن که دولت وایمار سیاستاش با شکست روبرو بشه، برای اینکه یه مقدار چیزهای اجتماعی هم مجبور بودن خودشون. اسم حزب سوسیال دموکرات آلمان بود که معروف بود دیگه، حزب سوسیال دموکرات، و خودشون رو سوسیالیست میدونستن و طرفدار مارکس میدونستن، در حالی که سیاستاشون واقعا همینطور که عرض کردم در حقیقت حزب اسپارتاکوس و به حساب روزا لوکزامبورگ رو نابود کردن. این هم به حساب کارل لیبکنخت رو کشتن و هم روزا لوکزامبورگ رو. در واقع زیر نظر سوسیال دموکرات ها این دو انسان بزرگ انقلابی کشته شدن، ولی با همه اینا دست راستی های آلمان به اون قناعت نمی کردن که سیاست هاشون سیاست های بسیار به اصطلاح آبکیه، مثل سیاست های همین آقای اوباما. می خواستن که دولت وایمار شکست بخوره و دوباره دست راستی ها بیان سر کار. رابرت فریمن در این مقالهش میگه که همون کار رو دست راستی های آلمان، یعنی نئوکنسرواتیو ها در امریکا، نئوکنسرواتیو ها دارن میکنن. میخوان که همین برنامه های بسیار آبکی دولت اوباما با شکست روبرو بشه که با توان هرچه تمامتر بعدش، بعد از 4 سال، یعنی نمیذارنش 8 سال در حقیقت رئیس جمهور بمونه، بعد از 4 سال دوباره بیان و قدرت رو بگیرن و فاشیسم کامل در حقیقت پیاده بکنن، که این کاملا قابل پیشبینیه در امریکا. اروپا که عزیزانی که در اروپا هستن شاهد هستن، همین الان عزیزان عکس ها و تمام چیزهایی رو که ببینن پلیس و ارتش آلمان و فرانسه چطور مثل زمان هیتلر تمام تظاهر کنندگان رو چطور به خاک و خون کشیدن. یعنی فاشیسم فقط در امریکا نیست، فقط در اسرائیل نیست، در اروپا به سرعت داره پیش میره و بحران اقتصادی رو از این طریق میخوان حل بکنن. ولی آیا قابل حله؟ و آیا همون راه حل‌هایی رو که 1930 به بعد جنگ دوم جهانی رو به وجود آوردن و اینها رو نجات داد و دوران شکوفایی بعد از جنگ دوم جهانی رو به وجود آوردن، دوباره تاریخ از این طریق میتونه تکرار بشه؟ این از اون تو بمیری ها نیست، این یکی بحران از جهات متفاوت و متعددی با بحران 1929-33 فرق میکنه و این یکی نظام جهانی سرمایه به حدود نهایی و به مرزهای نهاییش رسیده. بنابراین تمام این گرد همایی ها، چه گرد همایی های سیاسی، چه نظامی و چه اقتصادیشون، پیشبینی خیلی از متفکرین اینه، نظر خود من هم اینه که اینا با شکست روبرو میشه. ولی حالا که داریم راجع به این بحران صحبت میکنیم، میخواستم بقیه ساعت اول رو صرف این بکنم که اگر برسیم، برای اینکه بحث مفصلیه واقعا، که ما از این بحران و آنچه که اتفاق افتاده از حدود 6 ماه پیش، یعنی از ماه سپتامبر گذشته تا به اکنون، چه درس ها یاد گرفتیم. درس های فوق العاده پر اهمیتیه. من همین چند روزه که فکر می‌کردم که فرضاً خود من چه درسایی یاد گرفتم، می‌خواستم به قول انگلیسی‌ها میگن to share with you، یعنی به اصطلاح این رو با عزیزان در میان بگذارم و این به اصطلاح چیزهایی رو که به نظرم رسیده برای عزیزان عرض بکنم، to share with you. عرض شود که فهرست اینها رو، در حقیقت لیست این درسها رو برای عزیزان من میخونم، ببینیم که امروز تا کجا میرسیم و اگر امیدواریم که برنامه ادامه پیدا بکنه ساعت اولش، عرض شود که حالا اون داستان دیگری است که عزیزان اگه کمک نکنن ممکنه ادامه پیدا نکنه. عرض شود که ممکنه به اصطلاح در هفته های آینده در ساعت اول اینا رو من باز می کنم. یک درس اولی که ما می تونیم یاد بگیریم از این بحران و از این اتفاقات و از این رویدادها و از این اخبار و از این کشتارها و آنچه بویژه در امریکا، آنچه که در امریکا می گذره، درس های عظیمی برامون داره. دولت چیست؟ معنای دولت چیه؟ از زمان ارسطو به اصطلاح کتابش راجع به سیاست تا عرض شود که سیاست نامه نظام الملک مال خودمون، تا بعدش ابن خلدون در المقدمش، و بعدش میرسیم ماکیاولی در متفکر بزرگ ایتالیایی، و بعدش هگل، و بعدش هم مارکس. اینا همشون راجع به سیاست و که دولت چیه صحبت کرد. آنچه که در امریکا اتفاق میفته درس عظیمیه که به نظرات این متفکرین بزرگ ما محک بزنیم. نظر هگل چی بوده؟ فرضاً اگر حالا برگردیم به دوران مدرن که در حقیقت در فلسفه حقش این رو مطرح میکنه، The Philosophy of Right، اینو مطرح میکنه و مارکس به چالشش میگیره در نقد فلسفه حق هگل. نقد فلسفه حق هگل رو چرا مارکس نوشت؟ به خاطر اینکه به چالش بگیره تئوری دولت هگل رو. چه نرسیدم در این برنامه ها راجع به این قضیه صحبت بکنیم. حالا امیدوارم که در اون برنامه های جداگانه ای که راجع به زندگی و دیدگاه مارکس هست صحبت که اصلا دولت چیه؟ یعنی چه؟ وظیفه دولت چیه؟ پس این یکی که اگر رسیدیم راجع به این صحبت میکنیم که هگل چی گفته و مارکس چی گفته. دوم راجع به طبقه. اصلا یعنی چه طبقه؟ آیا طبقه سرمایه داری وجود داره؟ طبقه کارگری وجود داره؟ طبقه متوسطی وجود داره یا وجود ندارن؟ و واقعا تضادهای جامعه، تضادهای نژادی فرزان که بعضی از متفکرین افریقایی تبار و یا به حساب دریای کارائیب، ام اس زر، فرانس فانون و خیلی های دیگه، ای اچ پی، هر شود که دی بویز، اینا رو مطرح کردن که آره شکاف، شکاف واقعی، شکاف طبقاتی نیست، شکاف نژادیه. اینو باید بهش محک بزنی. مارکس فرزن میگه که شکاف به حساب تضاد طبقاتیه و اصولا طبقه سرمایه‌دار یعنی چه؟ طبقه کارگر یعنی چه؟ و طبقه متوسط یعنی چه؟ با آیا طبقه متوسط، حالا سومین مطلب اینه که آیا اون چیزی که ادوارد برنشتین، همین یکی از ریویزیونیست ها مال حزب سوسیال دموکرات آلمان، میگفت که برخلاف آنچه که مارکس گفته طبقه متوسط رشد خواهد کرد و این تضادی که مارکس گفته که طبقه متوسط در حقیقت از هم فرو خواهد پاشید و دو طبقه اقلیت در بالا، سرمایه‌دار و اکثریت عظیم یعنی طبقه سرمایه‌دار، طبقه کارگر به وجود میاد، ادوارد برنشتین در مقاله، سلسله مقاله هایی که به اصطلاح در ارگان تئوری که حزب سوسیال دموکرات از 1896 به بعد نوشت، مارکس رو از بنیان به چالش گرفت، یعنی به حساب تجدید رئیس اصلی تجدید نظر طلب ها ادوارد برنشتین، گفت که آره طبقه متوسط برخلاف آنچه که مارکس داره میگه در حال رشده و رشد پیدا خواهد کرد و اینطور نیست که در حقیقت از بین خواهد رفت و دو تا طبقه کارگر و سرمایه‌دار باقی خواهند بود و تضاد اینها و غیره و غیره. اینو باید بهش محک بزنیم. درس دیگه‌ای که این بحران به ما میده همینه. و بعدش خود تعریف طبقه کارگر بسیار اهمیت داره. امیدوارم که من در ساعت دوم بتونم، برای اینکه این یه بحث مفصل در بین در درون خود چپ‌ها که تعریف طبقه کارگر چیه. این بحران به ویژه در امریکا عزیزان اینقدر درس‌های گرانبهایی این داره که چه کسانی با درآمدهای حتی بگیم 1,000,000 دلار در سال، نه 200,000 دلار، نه 150,000 دلار، 1,000,000 دلار چطور الان در ازشون سلب مالکیت میشه از خونه هاشون. اینا نکات مهمه. چهارم مسئله اینه که پیش بینی شده بود که در حقیقت به دلیل تمرکز و تراکم سرمایه، اینا رو البته بیشتر انگلز پیش بینی میکنه، بر رابطه بورس سهام رو با دولت بحث میکنه در کتاب به اصطلاح عرض که منشأ خانوادهش، اینو مطرح میکنه. بسیار پر اهمیته که اولا چطور سرمایه داری و سرمایه ها از سرمایه صنعتی به طرف مالی شدن میرن، financialization اینو بهش میگن، یا مالی شدن، یعنی به جای اینکه تسلط با سرمایه های صنعتی باشه تسلط میفته به دست سرمایه های مالی، اونا هم. و این در حقیقت آغاز پایان در حقیقت نظام سرمایه داریه، واقعیتش اینه که این رو ما در جریان این بحران باید این رو هم بررسیش بکنیم یکی یکی به اصطلاح که این چه اهمیتی اون وقت داره از نظر سیاسی، واقعا اهمیت این چیه. پنجم بحثی بوده بین مارکس و جان استوارت میل. جان استوارت میل که در حقیقت می شود گفت جد از نظر تئوریک جد جان مینارد کینز بوده، در حالی که به حساب جان استوارت میل که نویسنده و متفکر بزرگ انگلیسی در زمان خود مارکس بوده و این بحث بینشون بوده و از دوستان خود مارکس هم بوده. بحث جان استوارت میل اینه که آره سرمایه داری مشکل داره، ولی اگه ما نمیتونیم وسائل تولید رو به دست طبقه کارگر و مردم بدیم، باید به دست سرمایه دارا بمونه. ولی چی کار باید بکنیم برای حل مسئله؟ باید توزیع درآمدها رو ما کاری براش بکنیم، یعنی به نوعی عدالت اجتماعی از این طریق به وجود بیاریم، یعنی در حقیقت درآمدها و سود و یا ارزش اضافی رو یه چیزایی هم به کارگرا بدیم و به مردم بدیم راضی نگرشون داریم. مارکس بهش میگه اینطور نیست، این مسئله رو حل نمی کنه. مسئله توزیع نیست، ریشه در تولیده، از اونجا سرچشمه میگیره و شما میتونید توزیع به سا چیز رو یه مقدار به سا عدالت اجتماعی به وجود بیاری، ولی هر وقت که چیز شد به دلیل اینکه قدرت هنوز دست طبقه سرمایه داره دوباره میاد اینو از دستشون میگیره. چه جان مینارد کینز هم همین حرفو عملا میزد و دیدیم که از دهه 1970 و به ویژه بعد از روی کار آمدن ریگان چیکار کردن. تمام اون چیزایی رو که به وجود اومده بود در اثر سیاست‌های کینزی و در زمان روزولت و نیو دیل چطور از دست کارگرا گرفتن و سرکوبشون کردن که سرکوبشون تا امروز داره ادامه پیدا می‌کنه. اینا رو باید ما محک بزنیم بهشون. بحث دیگری بوده 150 سال پیش عرض شد که بین فرزند ژان باپتیسه و دیوید ریکاردو، اینا رو بعداً بازشون میکنیم، و دیوید ریکاردو بحثشون این بوده به ویژه به اصطلاح قانون بازار ژان باپتیسه که به اصطلاح متفکر و اقتصاددان عرض شود که فرانسویه که در اساس دیدگاه های آدم اسمیت رو به فرانسه برد و دیدگاه های به اصطلاح به زبان فرانسوی دیدگاه های آدم اسمیت رو اونجا باز کرد، منتها راه افراط رفت، از در حقیقت راه افراط رفت. نظرش این بود که هر عرضه‌ای، هر کالایی که تولید میشه تقاضای خودش رو به وجود میاره و هرچند که خریدار خودش رو پیدا میکنه، برای اینکه هیچ کالایی بدون اینکه برای به اصطلاح یه خریدار باشه تولید نمیشه. مارکس بهش گفت ابدا اینطور نیست و بین عرضه و تقاضا تضاد به وجود میاد، که این رو هم باید بهش محک بزنیم، که این رو احتمالش هست که من در بخش دوم موقعی که وارد تئوری های در حقیقت در تاریخ سرمایه‌داری، بعد از اینکه تاریخ سرمایه‌داری رو به یه جایی رسوندیم، باید ببینیم که حالا این نظام چگونه عمل میکنه، قوانینش چیه و این قوانین باید شکافته بشن و ببینیم این قوانین و عمل کرده این نظام ما رو به کجا خواهد کشون. آیا به طرف بربریت که خواهد که داره میبره خواهد برد، یا اینکه توده های مردم به پا میخیزن و بالاخره جلوی این فاجعه رو خواهند گرفت و به طرف یه جامعه انسانی خواهیم رفت. بنابراین اینم یه مسئله ششم که باید بهش محک بزنیم، که آیا واقعا هر عرضه یا هر کالایی که تولید میشه تقاضای متقابل و مساوی و به اصطلاح متناسب با خودش رو به وجود میاره یا نه اینطور نیست. و تمام بحران کنونی در اثر همین تضادیه که بین عرضه و تقاضاست که به وجود اومده. و بعدش هم مسئله دیگه‌ای که مطرح بوده از زمان آدم اسمیت، که بازار و دست نامرئی بازار و قوانین رقابت، عرض شود که allocation of resources یا تخصیص مواد و مصالح و نیروها رو این دست نامرئی بازار و رقابت آزاد اینا رو تنظیم میکنه. آقای موسی غنی‌نژاد، آقای میلتون فریدمن، آقای فریدریک فون هایک میگه دست نزنید، دولت نباید دخالت بکنه، خود بازار و رقابت آزاد این دست نامرئی allocation of resources یا تخصیص نیروها رو هم از نظر انسانی هم از نظر مواد و تولید کالا همه اینا رو تنظیم میکنه. هیچ ناراحتی نداشته باشی. آیا واقعا اینطور شد؟ تنظیمش کرد؟ آقای میداف تنظیمش کرد. عرض که و بالاخره میرسیم به بعضی از اختلافاتی که در درون خود چپ‌ها وجود داره راجع به تئوری بحران، که این چیزیه که به هر حال من خودم از سالهای سال پیش دنبالش کردم، که باز هم یک بخش از مارکسیست های تروتسکیست در حقیقت، یک گروهشون که در درجه اول بعضی از عزیزان خود من و دوستان بسیار صمیمی من که در مکتب انور شیخ در نیویورک به اصطلاح مطالبشون رو خوندن، نظرشون اینه که دلیل اصلی بحران فرضاً کنونی، حالا یا بحران به طور کلی بحران‌های اقتصادی، در اثر گرایش نزولی نرخ سوده. این رو من باز خواهم کرد که یعنی چه گرایش نزولی نرخ سود. در برابر انور شیخ در حقیقت تئوری های دیگری وجود داره، از جمله پال سویزی که نظرش اینه که اتفاقا نرخ سود در بسیاری از موارد بسیار بسیار بالاست و در حقیقت مازاد تولیده که علت اصلیه، یعنی در حقیقت همون به هم خوردن رابطه بین عرضه از یک سو و تولید عظیم از یک سو و نبودن قدرت خرید کافی یا تقاضای مؤثر از سوی دیگه و علت اصلی بحران این است. این درسی که فرضاً خود من در این بحران اخیر گرفتم، عزیزان به یاد بیارن زمان این بحران شروع شد که کورپوریشن های امریکا و انحصارات میزان سودشون سر به آسمان کشیده بود. و این درسی بود برای خود من که ببینین دیدگاه انور شیخ درسته یا دیدگاه پال سویزی که سالها من دنبالش کردم. به هر حال اینا رؤوس مطالبیه که امروز من یه مقدار میخوام بازشون بکنم، چون اینا درس‌های ما نمیتونیم بیاییم فرزن من بیام هر هفته فقط اخبار رو برای عزیزان باز بکنم، که خب مهمه و بعدش هم ببینیم چه درس هایی تو اینا هست و این درس ها باید برای ما، برای عزیزان عرض بکنم که سالهای آینده سالهای گسترش بیکاری، گرسنگی، قحطی، جنگ، کشتار و نابودی خواهد بود. همین گردهمایی هایی که در اروپا صورت گرفت نشاندهنده چهره سبو و خون آشام و ضد انسان این نظامه که فعلا امریکا در رأسشه. بنابراین آینده، آینده کوتاه مدت بسیار ناراحت کننده است، بسیار تیره و تاره، بسیار میتونه ما رو افسرده بده. من فقط یک مقدار آمار برای عزیزان بدم برای اینکه یه حسابی دستشون بیاد که در خود امریکا چی داره میگذره. بعد اون وقت اگه فرصت شد میریم روی این مسائل یه مقدار تئوریک. دیروز گزارش بیکاری و به اصطلاح اخراج‌ها و بیکار شدن و از دست رفتن مشاغل در ماه مارس اعلام شد. در ماه مارس 663 هزار شغل در امریکا از دست رفته و از دسامبر 2007 تا حال 5.1 میلیون شغلشون رو در امریکا از دست دادن. عزیزان حتما دقت کردن که من هر ماه میام و این آمارهای از دست رفتن مشاغل در امریکا رو به عزیزان عرضه می کنم. حالا و مطابق آمار رسمیشون میزان بیکاری به 8.5% رسید، از 8.1% به 8.5% رسید، در حالی که مطابق بعضی از آمارهای دیگه 17%. ولی به قول مارک زندی که به اصطلاح از مفسرین خود وال استریت، نظرش اینه که الان 25 میلیون بیکار در امریکا وجود داره که دنبال یا کار دائم یا به اصطلاح تمام وقت و یا یعنی به اصطلاح یا نیمه وقتن و یا به طور کلی به اصطلاح شغلشون از دست دادن و بیکارن و دنبال کار دارن میکردن. اهمیت این قضیه اینه که فرضاً در ژانویه اینا اعلام کردن که میزان به اصطلاح از دست رفتن مشاغل 655 هزار تا بوده، الان میگن که خیلی ببخشید 741 هزار تا بوده. یعنی در حقیقت از دست رفتن مشاغل در امریکا داره سرعت میگیره و اینهایی که شغلشون از دست میدن و بیکار میشن. حالا چه بلا و چه بیماری اجتماعی این به وجود میاره و این قتل عامهایی که و مردم امریکا مسلح هن. شما ببینید در بینگمتون دیگه یکی از شهرهای ایالت نیویورک چطور یه نفر که ویتنامی الاصل رفت و 14 نفر رو به خاک و خون کشت. اینا فقط نوک این کوه یخه به قول مرد، the tip of the iceberg. قتل عام ها همینجوری، اونایی که از عراق و از افغانستان برمی گردن چطور خانواده هاشون رو به خاک و خون میکشن و اونایی که مشاغلشون از دست میدن میرن و چطور همکاراشون رو و رؤسا رو به خاک و خون میکشن و قتل عام میکنن. برای اینکه اینا همه مسلسل و هفتی رو اینا دارن. غیر از مسائل اجتماعیش، مهم اینه که میزان بیکاری در امریکا داره شدت میگیره، یعنی ولاسیتیش یا شدتش داره میره بالا. تا کی ادامه پیدا خواهد کرد؟ و حالا اینایی که مشاغلشون از دست میدن، درصد بالایشون خونه هاشون رو از دست میدن. خونه هاشون رو که از دست دادن وقت نمیتونن اقساطشون رو به بانک بپردازن. از یه طرف دولت اوباما داره میلیارد توی این بانک ها میرزه، از طرف دیگه همینطور که عرض کردم ته این سطل در حقیقت سوراخه و مردم قادر نیستن که اقساطشون رو به بانک بپردازن. بنابراین این سیاست ها به هیچ وجه نمیتونه حل کنه قضیه رو. و اینا به جای اینکه حل بکنن، هم بودجه نظامی رو همینجوری دارن میبرن بالا و هم مردم بیشتر سرکوب میکنن. فاشیسم مگه چیه؟ فاشیسم عبارت از اینه که شما انحصارات، به ویژه انحصارات مالی و اسلحه سازی پیوند با دولت پیدا میکنن و همه اینها دستگاه های ارتباط جمعی رو هم در انحصار خودشون میگیرن. مگه در امریکا الان اینطور نیست؟ و بعد جامعه موقعی که شما به اصطلاح تمرکز و تراکم سرمایه داشته باشید، از نظر اقتصادی سیاست هم به طرف تمرکز و تراکم میره، دستگاه های ارتباط جمعی به طرف تمرکز و تراکم میرن، اینا همه با هم پیوند میکنن و در دست یک اولیگارشی، یعنی یک اقلیت کوچک در بالا قرار میگیرن. مگه در زمان هیتلر چی شد؟ در اون زمان البته هالیوود که دست صهیونیستا از اولش بوده، یه چهره عجیب و غریب از آلمان درست کرده. حالا یه روزی چهره امریکای امروز را اگه بخوان ترسیم بکنن، البته تفاوت‌هایی داره، آره، عرض شود که هنوز هولوکاستی به اون شکل به وجود نیاورده، ولی هیچ بعید نیست که دست به دستگیر، که برنامه‌شون بوده در زمان جورج دبلیو بوش، برنامه‌شون بوده که دست به بسا توقیف ها و دستگیری های از زندان هاش هم ساختن. برای اینکه الان یکی از چیزهایی که واقعا یکی به اصطلاح صنایع اسلحه سازیه که هنوز سریعا نه تنها از کار نیفتاده، رشد داره میکنه، یکی صنعت ساختن بسا زندان هاست. میلیتری پریزن کامپلکس اینو بهش میگن، یا مجتمع در حقیقت نظامی زندان سازی به اصطلاح دارن چیز میکنن. در نتیجه این رو باید ما به اصطلاح چیز بکنیم. پس این آمار بیکاری. بعدش اون وقت عزیزان دقت بکنن، در برابر این همه انسان که دارن خونه هاشون رو از دست میدن و کارشون رو از دست میدن، راسخ جان این رو بزرگش بکن یه مقدار. میخوام به عزیزان یه عکس نشون بدم از نیویورک تایمز چند روز پیش و عزیزان به این چند نفر نگاه کنن. هر کدوم از اینها در سال 2008 چقدر درآمد داشتن؟ عزیزان ممکنه نتونن بخونن اینو، ولی من براتون میخونم. آقای جیمز سایمونز درآمدش 2.5 میلیارد دلار بوده. 2.5 میلیارد دلار پشت کامپیوتر نشسته بوده و با استاک ها و اینا بازی میکرده، شرط بندی کرده در درجه اول روی ورشکست شدن بانک ها و اینه که مردم قادر به پرداخت اقساطاشون نخواهند بود، یعنی در حقیقت شورت سلینگ، در حقیقت شرط بندی روی بدبختی مردم. آقای جان پالسون 2 میلیارد دلار، آقای جان آرنولز 1.5 میلیارد دلار و آقای جورج سوروس 1.1 میلیارد دلار و همینجوری بقیه شون. بنابراین این پولا، آره، موقعی که مردم به خاک سیاه نشونده میشن، کسای دیگه ثروتمند میشن و ثروت هاشون افسانه ایه. سال گذشته درآمد اینها دو برابر سال 2007. سال 2008 یه مقدار اینها کمتر، درآمدشون کمتر شده بوده. پس در برابر اون فقر این ثروت ها وجود داره. خبر دیگه عبارت از اینه که همین آقایانی که الان اومدن توی کاخ سفید و اونجا به اصطلاح مستقر شدن، توی روزنامه نیویورک تایمز همین امروز عزیزان بخونن، مال روز شنبه، که اینها از بانک ها، چه بانک های تجارتی امریکا و چه بانک های کمرشال، عرشبت که بله، یعنی سرمایه گذاری، یعنی از سیتی بانک، از لیمن برادرز، از مری لینچ و به ویژه از گولدمن ساکس، اینا چه پولایی گرفتن. از جمله عرض شود که آقای لارنس سامرز، آمارش اومده بیرون که درآمد آقای لارنس سامرز که مشاور اصلی در حقیقت اوباما هستش، سال گذشته از همین بانک ها و از وال استریت چقدر؟ در حدود 9 میلیون دلار. میلیون دلار، چون اینا نوکرای کوچیک اینان، اونا درآمدهاشون میلیاردیه، اینا نوکراشونن که در حقیقت باید در کاخ سفید چیزشون رو عرض شود که یکی آقای لارنس سامرز که این همه به اصطلاح درآمد داشته و غیره و غیره. حالا خبر دیگه چیز ما نمیرسیم راجع به اون مسائل نسبتاً تئوریک صحبت بکنیم و ساعت اول داره تموم میشه. گزارش بلومبرگ رو برای عزیزان میخونم که دولت امریکا برای درمان بحران اقتصادی که الان داره در عرض یک سال گذشته وامها، تعهدات و دیونی رو که پذیرفته 12.8 تریلیون دلار بوده و هست، که این به ازای هر امریکایی، یعنی پای هر امریکایی 42,105 دلار تموم میشه و این 14 برابر کل نقدینگی در گردش در امریکاست، که نقدینگی در گردش در امریکا 899 میلیارد دلاره. عزیزان همین ارقام و اعداد رو بهشون دقت بکنن و ببینن که شکاف طبقاتی به کجا داره میکشه، تضادهای اجتماعی داره به کجا میکشه و دولت که هگل میگه از آسمان اومده و طرفدار هیئت حاکمه نیست بلکه یک مجمع بی‌طرفه، ببینیم که این دولت از جمله دولت اوباما طرف کدومه؟ آیا طرف این 8 نفره و 1% بالای جامعه امریکاست این دولت، و یا طرفدار 80-90% مردم امریکاست که روز به روز میزان بیکاری در بینشون داره به طور وحشتناکی داره میره بالا؟ یعنی در حقیقت تضادهای اجتماعی در امریکا و در اروپا و سایر کشورها، کشورهای جهان سوم که همیشه در حال به اصطلاح فقر و گرسنگی به سر می بردن، بنابراین براشون مهم نیست، ولی در اینجاها تضادها چطور داره اوج می گیره. ساعت اول من تمامه، چند دقیقه از عزیزان خداحافظی می کنم تا ساعت دو.